أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که قصد تعیین سوره‌ای که بسم الله برای آن می‌خواهد بگوید به نظر ما لازم بود، ولیکن عرض کردیم عملاً به نظر ما این بحث ثمره نداره، مگر در جایی که طرف فقط میخواد بسم الله الرحمن الرحیم بگه، قصد این سوره ای رو نداره. اما معمولا افراد قصد یک سوره قرآن رو دارن که بعد از سوره هم بخونن، تعیین ممکنه نکرده باشن موقع بسم الله گفتن. مرتکز در اذهان اینه که این بسم الله رو میگم برای اون سوره‌ای که میخوام انتخاب بکنم، ولذا این که مرحوم آیسد در تعلیقه منهاج فرمودن یجب تعیین و سورت التی قرأ البسملت لها ولو اجمالاً، و فرمودن که اگر قصد نکند تعیین سوره را ولو اجمالا این مجزی نیست، ولی اگر قصد تعیین اجمالی بکند مجزی است. کما اذا قصد بسملت از سوره التي سوف یقع اختیاره علیها، میگیم آقا اگر کسی میخواد سوره بخونه بعد از بسم الله، مگر منفک میشه از این قصد اجمالی؟ قصد داره بسم الله رو بگه برای این سوره ای که انتخاب خواهد کرد دیگر. ولذا این که ما در این فرق نمیداند بسم الله را تعیین کرد برای سوره قدر مثلا یا تعیین نکرد، همینجوری گفت بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کردیم و مرحوم آیخوی هم فرمودن که طبق نظر صاحب عروه میتونه سوره قدر رو بخونه، ولی طبق نظر ما سوره قدر هم بخونه باید بسم الله بگه، چون شاید تعیین نکرده. این توضیح رو نیاز داره که خب اگر میخواست سوره بخونه، خب نیازی نداره که حالا که سوره قدر میخونه بسم الله رو تکرار کنه، چون یا قصد سوره قدر داشته یا در ارتکازش اینه که این بسم الله رو میگم برای اون سورهی که بعدن خواهم خواند و بعدن سوره قدر میخونه. اگه سوره دیگه بخونه اونجا باید تکرار کنه، چون شاید قصد سوره قدر کرده بود یا یک سوره دیگه. اما وقتی سوره قدر رو میخواد بخونه دیگه چه نیازه به تکرار بسم الله؟ این نکته ایست که مناسب بود عرض کنم. اما راجع به مسئله 13 که صاحب عروه فرمود اگر شک کرد که بسم الله را تعیین کرد برای مثلا سوره قدر یا تعیین نکرد، می تواند هر سوره ای را خاص بخواند. راجع به این مطلب ما اشکال کردیم، عرض کردیم که برای چی؟ شما می فرمایید که فلهو ان یقرا ما شاء، شاید من بسم الله رو به قصد سوره قدر مثلا گفتم، این که بتوانم سوره دیگر را بخوانم وجهش چیست؟ مرحوم آقای خویی و آقای داماد فرمودن وجهش استصحابه، استصحاب عدم تعیین سوره قدر مثلا در این بسم الله، ولذا با این استصحاب میگیم این آقا بسم الله گفت، قصد نکرد تعیین سوره قدر را، حکم شرعیش اینه که هر سوره ای را میتواند بخواند، بنابر این که تعیین سوره لازم نباشد و فقط قصد خلاف مضر باشد، استصحاب میگه این قصد خلاف نکرده، قصد سوره قدر نکرده، پس هر سوره ای رو میتونه بخونه. ما عرض کردیم این استصحاب اصل مثبته، اثر شرعیش این نیست که لهو ان یقرأم ایت سورت انشاء، این اثر عرفی در مقام امتثال و استصحاب آثار عرفیه رو نمیتونه اثبات کنه، احکام شرعیه رو میتونه اثبات کنه. این که من قصد سوره قدر نکنم در بسم الله، هر سوره ای بخونم عرفن میگن بسم الله اون سوره هست، این یک نظر عرفیه در مقام امتثال، این که حکم شرعی نیست که با استصحاب اثبات بشه. ولی تعابیری بود در کلمات مرحوم آقای خویی و آقای داماد که مناسب دیدیم اون کلمات رو بررسی کنیم. فرمودن که مرحوم آقای خویی که ما دو جور اطلاق داریم، یک اطلاق وجودی داریم با استصحاب عدم تقیید نمیشه این اطلاق رو اثبات کرد، ولذا این اشکال وارد هست که استصحاب عدم تقیید یا به تعبیر دیگر که بر مقام منطبق است، استصحاب عدم تعیین سوره قدر در بسم الله اثبات نمی کند اطلاق بسم الله را به عنوان اطلاق وجودی. اطلاق وجودی چیه؟ همون لا به شرط قسمی است، یعنی لحاظ عدم تقیید، لحاظ عدم تعیین در یک فرد با استصحاب عدم تعیین سوره قد نمیشه اثبات کنیم این آقا موقع بسم الله گفتن لحاظ کرد عدم تعیین سوره خاصی را، این اصل مثبته. اما اطلاق معنای دومی داره که در ما نحنفی ما به دنبال آن هستیم، ماهیت مهمله. ما در مقام با استصحاب عدم تعیین بسم الله برای سوره قدر نمیخواییم اثبات کنیم اطلاق وجودی را که لا به شرط قسمی است، تا بگویید اصل مثبت است که در مستمسک گفتند، میخواییم بگوییم که این آقا ماهیت مهمله بسم الله را قصد کرده است و قصد تعیین سوره قدر هم نداشته است. خب اینو با استصحاب اثبات میکنیم، میگیم این آقا ماهیت مهمله بسم الله رو قطعا قصد کرده، چون ماهیت مهمله بسم الله در ضمن همه بسم الله هایی که میگه هست. بسم الله رو همینجوری بگه ماهیت مهمل است، بسم الله رو به قصد سوره قدر بگه بازم ماهیت مهمله در ضمن این هست. چون ماهیت مهمله، یعنی لحاظ ذات بسم الله، چه در کنار از چیز دیگری لحاظ بشود چه نشود. من لحاظ کردم ذات بسم الله را، قطعا بسم الله گفتم، رست قرآنیت هم گفتم. استصحاب میگه تعیین نکردی بسم الله رو برای سوره قدر. موضوع جواز قرائت هر سوره ای که بخواهد ثابت میشه، چون موضوعش مرکب از خواندن بسم الله به قصد قرآنیتی که بلوجدان هست و تعیین نکردن بسم الله هست برای سوره خاصه ای که بالاستصحاب آن را اثبات میکنیم. پس اطلاق به معنای لا به شرط قسمی اگر بود، این اشکال که استصحاب عدم تغییر، یعنی استصحاب عدم تعیین بسم الله در سوره قدر مثلا نمیتواند این اطلاق را اثبات کند، اشکال واردی بود. اصل مثبت میشد، استصحاب عدم تعیین بسم الله برای سوره قدر ثابت نمیکنه که ما در هنگام گفتن بسم الله لحاظ کردیم که این بسم الله برای سوره معینه‌ای نباشد. این اصل مثبت است، ما نمیتونیم این را اثبات کنیم. ولی اطلاق در اینجا به معنای ماهیت مهمله است. ماهیت مهمله یعنی ذات بسم الله گفتن، چه در کنارش لحاظ چیز دیگری بشود چه نشود. ما اینو بلوجدان گفتیم، چون اینو بلوجدان گفتیم ولذا ذم الوجدان للاصل میکنیم، میگیم بسم الله بلوجدان گفتیم و قصد تعیین سوره معینه هم نداشتیم، بنابراین جائز از هر سوره ای که خواستیم بخوانیم. این فرمایش آقای خویی است. ما عرضمون اینه که اصلا به نظر ما لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی امر وجودی نیست. تقابل بین اطلاق که لا به شرط قسمی است، یا اکرم انسانه با تقیید اکرم انسانن عالمن، تقابلشون تقابل سلب و ایجابه، نه تقابل تضاد. این درست نیست جناب آقای خویی که می‌فرمایید اطلاق گاهی وجودی است. اطلاق یعنی عدم و تقیید، اطلاق لحاظ و عدم تقیید نیست، اطلاق یعنی عدم و تقیید. کما اینکه تقیید لحاظ و تقیید نیست، خود اخذ القید زائد است. اطلاق در مقابلش عدم و اخذ القید زائد است، نه لحاظ و عدم اخذ القید زائد. این درست نیست که شما اطلاق و تقیید که مقابل هم هستند، تقیید رو که معنا میکنید نمیگید لحاظ و اخذ القید زائد، میگید واقع و اخذ القید زائد. منتها واقع و اخذ القید زائد را مولا ملتفت است وقتی میگوید اکرم انسانن عالمن، اما تقیید خود اخذ قید زائد است. وقتی میرسید به اطلاق در مقابل تقیید، میگید اطلاق که لا به شرط قسمی است، یعنی التفات به عدم اخذ قید زائد، لحاظ عدم اخذ قید زائد. چه بچی داره؟ ولذا تقابل بحث اطلاق ثبوتی است، نه اطلاق اثباتی که نیاز به مقدمات حکمت دارد. اطلاق ثبوتی مقدمات حکمت که ربطی به اطلاق ثبوتی ندارد. تقابل بین اطلاق در مقام جعل که مقام ثبوت هست با تقیید در مقام جعل، این تقابل سلب و ایجاب. آقا حالا یا تقابل عدم و ملکه از باب این که اطلاق عدم و تقیید است فی محل قابل للتقیید. خود آی خویی سابقا میگفت تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام جل تقابل عدم و ملکه است نه تقابل تضاد. تو محاضرات به این نتیجه رسید که تقابل اینا تقابل تضاد است و درست هم نیستی هر. ولذا این که میفرمایید اطلاق دو معنا دارد، اطلاق وجودی که لحاظ و عدم اخذ القید زائد است و استصحاب عدم تقیید اثبات نمی کند لحاظ عدم اخذ قید زائد را، این درست نیست. اما اون چه که مربوط به بحث ما از فرمودید که در اینجا مراد ما از بسم الله مطلق بسم الله نیست که لحاظ کنیم عدم تعیین سوره خاصه ای را تا استصحاب عدم تعیین نتواند لحاظ و عدم تعیین را اثبات کند، بلکه مراد ماهیت مهمل است. این مطلب درستیه. اما عرض کردیم مشکل ما اینه که استصحاب عدم تعیین سوره معینه حکم شرعی اگر بود او را اثبات میکرد. اینجا حکم شرعی نیست، اینجا نظر عرف است در مقام امتثال که اگر ما بسم الله بگوییم قصد سوره معینه نکنیم، هر سوره ای را بخوانیم عرف میگه شما یک سوره کامله را خوانده اید. اینو عرف تشخیص میده، این حکم شرع نیست تا ما استصحاب عدم تقیدان را اثبات کنیم. یک اشکال دیگر هم در کلام آقای خویی هست بگم، با اینکه بحث اصولی میشه، ایشون میگه الماهیت المهمله الجامعه بین اللاب شرط القسمی والمقسمی و اقسام ثلاثه. ما به نظرمون بیان درست نیست. ماهیت لا به شرط مقسمی که اصلا وجود نداره مگر در ضمن سه قسمش. یعنی شما نمیتونی در ذهنت ماهیت لا به شرط مقسمی رو لحاظ کنی مگر اینکه یا در ضمن لا به شرط قسمی لحاظ کنی، یا در ضمن به شرط شیء قسمی، یا در ضمن به شرط لا قسمی. چون مقسم در ضمن اقسام باید موجود بشه، نمیشه مقسم موجود بشه ورای وجود اقسام و الا میشه یه قسم جدید. همیشه مقسم در ضمن یکی از اقسامش موجود میشه. ولی ماهیت مهمله یعنی ذات ماهیت، ذات ماهیت انسان میشه ماهیت مهمله. چه در کنار او چیزی لحاظ بشود چه نشود، به این میگن ماهیت مهمله. شما وقتی بگی انسانی میشه ماهیت مهمله، بگی انسان، یه اطلاق ندارد که انسان گفتید، اطلاق به مدلول تصدیقی کلام صادق است، یه مدلول تصوری است، این ماهیت مهمله است. این ماهیت مهمله یعنی انسان. چه در کنارش بگی انسان عالم، چه در کنارش بگی انسانی که لیس به فاسق، چه بگی اکرم انسانن و قید زائد نزنی، همه اینا در جامعه مشترک داره. ماهیت انسان در ضمن همه اینا لحاظ شده، به این میگن ماهیت مهمله. و همین کلی طبیعی است. خدا خیرت بده، من بیام با شما چه بحثی کنم؟ کلی طبیعی در خارج در ضمن افراد موجوده. اینجا بحث لحاظات ماهیته، بحث لحاظات ماهیته. چه ربطی داره به وجود کلی طبیعی در خارج به وجود افرادش؟ خب بگذاریم. آی داماد هم متاسفانه شبیه هم مطالب آی خویی رو فرمودن و اشکال آی حکیم رو که مطرح میکنن، میگن آی حکیم خلق کرده بین لابه شرط مقسمی و لابه شرط قسمی. اگر میخواستیم با استصحاب عدم تقیید، یعنی استصحاب عدم تعیین بسم الله برای این سوره قدر، اثبات لا به شرط قسمی بکنیم، اصل مثبت بود. اما ما میخواییم اثبات لا به شرط مقسمی بکنیم، این که اصل مثبت نیست. چرا؟ برای اینکه لا به شرط مقسمی جز لحاظ ذات ماهیت هیچی دیگه نیست، قید زائدی نداره. لا به شرط قسمیه که قید زائد داره، لا به شرط قسمیه که میگیم لحاظ ماهیت همراه با لحاظ عدم اخذ قید زائد، لحاظ ماهیت همراه با لحاظ عدم تعیین بسم الله برای سوره معینه. غیر از این که با آی داماد میگیم آی داماد لا به شرط قسمی هم متقوم به لحاظ عدم قید زائد نیست، متقوم به لحاظ عدم تعیین بسم الله برای سوره معینه نیست. غیر از او شما میگید آی حکیم لا به شرط قسمی رو با لا به شرط مقسمی قاطی کرده، اینجا مقصودمون از استصحاب عدم تعیین بسم الله برای سوره قدر این است که لا به شرط مقسمی رو اثبات کنیم. آقا لا به شرط مقسمی که اصلا موجود نیست، چی شما های اثبات کنی؟ باید آقای خویی تعبیر کرد ماهیت معامله، خدا خیرش بده. لا به شرط قسمی که اصلا وجود نداره، نه در ضمن نه در خارج الا در ضمن اقسامش. بالاخره من که لحاظ کردم بسم الله را، اگر تعیین نکنم سوره معینه را، اسم این لا به شرط مقسمی نیست آقا. لا به شرط مقسمی که در ضمن یا باید لا به شرط قسمی موجود بشه، یا در ضمن به شرطشه، یا در ضمن به شرط لا، نمیتونه موجود نشه در ضمن یکی از اقسامش، در ضمن یکی از اقسامش موجود نشود که این دیگر مقسم نیست، مقسم اون نیست که در ضمن یکی از اقسامش موجود بشود. یعنی که اینجا ما دنبال لا به شرط مقسمی هستیم. باز آقای خویی خوب تعبیر کرد، گفت ما در اینجا دنبال ماهیت معامله هستیم، یعنی لحاظ بشود ذات بسم الله و لحاظ نشود تعیین آن برای سوره معینه، که به نظر ما وقتی که شما ذم الوجدان الالعز کردید اصلا خود این لا به شرط قسمی میشه، چون لا به شرط قسمی یعنی همین ماهیت مهمله بالوجدان، ذات بسم الله رو لحاظ کردید، تعیین هم نکردید بسم الله رو برای سوره ای، و اصلا لا به شرط قسمی یعنی همین، یعنی لحاظ ماهیت و عدم لحاظ زائدی در کنار آن، و این با ذم الوجدان الالعز اثبات میشه، اما به شرط این که اثر اثر شرعی باشه. اینو باز تکرار میکنم، اینجا اثر اثر شرعی نیست و این مشکل ایجاد کرده. یعنی آقای خویی و آقای داماد هم بحث اثر عرفی رو با اثر شرعی تو کلامشون خلط کردن، هم مطالبی رو فرمودن که از نظر فنی دچار اشکال بود. بگذاریم مسئله 14، لوکان، اجازه بفرمایید، لوکان بانیم من اول الصلات او اول الرکعه ان یقرأ سورة معینه فنسی و قرأ غیرها کفا. صاحب عرفه میگه اگر اول نماز میخواست و نماز سوره قدر میخواست بخونه، آقا دید که سوره توحید خوند کافیه، ولم یجب اعادت سوره و کذا لو کانت عادت و سوره معینه فقره غیرها. خب نکتش چیه؟ نکتش اینه که این آقا که فراموش کرد، فراموشیش منشأ شد که بسم الله را دیگه برای اون سوره‌ای که بناداش بخونه تعیین نکنه. نه اینکه فراموشیش بعد از گفتن بسم الله عارض شده، یه وقت بعد از گفتن بسم الله به قصد اون سوره‌ای که عادت داره بخونه فراموش میکنه؟ نه، اون باید بسم الله عاده کنه، چون بسم الله به قصد سوره قدر گفته که در رکعت اول میخونه عادتا، بعدش فراموش کرد سوره توحید خون. صاحب الوه نظرش به جایی که قبل از بسم الله فراموشی آرز شد برش، یعنی بسم الله دیگه به قصد سوره قدر نگفته، بسم الله به قصد همین سورهی که میخواد شروع کنه گفته. معلومه این مجزیه دیگه. آی بروجردی فرموده انکانم معتادن لها، در صورت این مجزیه که عادت داشت این سورهی رو که خونده بخونه، مثلا عادتش این بود که رکعت اول سوره توحید بخونه، رفت امام جماعت شد، ریا هم نمیخواد بکنه ها، یه وقت ذهنتون خراب نشه، نه حالا از باب اینکه نماز جماعت همچین خیلی با کلاس بالا برگزار بشه، نه به قصد خود نمایی، گفت حالا امروز سوره قدر بخونیم. حالا هیچ وقت سوره قدر نمیخونه، عادتش این سوره توحید میخونه. خب اینجا اگر فراموش کرد همون طبق عادت سوره توحید رو خود اشکال نداره، نای بروزدی فرموده، ولی اگر نه برعکس شد، آدمیست عادتش اینه که رکعت اول سوره قدر بخونه، امروز گفت بذار سوره اذا زلزلت بخونم دل مردم رو بلرزونم از خوف خدا، انقلاب فرهنگی ایجاد کنم در دل این معمومی. اما وقتی بسم الله رو سوره رو خواست بگه فراموش کرده بود همون سوره. این آقا و این باز عادت داشت سوره قدر بخونه، میخواست سوره اذا زلزلت بخونه، فراموش کرد، اینم باز اشکال نداره، بالاخره سوره قدر رو عادت داشت بخونه. حالا اگر برعکس شد، اونی رو که شروع کرد بخونه عادت نداشت، طبق عادت سوره قدر میخون، اما فراموش کرد سوره اذا زلزلت بخون، دلش خوشه که مردم دیگه بعد از این با این قرائت سوره اذا زلزلت دیگه توبه نصوح میکنن، برخلاف عادتش که سوره قدر میخون نسیه فقره از سوره زلزال. آقای مرجدی میگه این درست نیست. چرا؟ ولی اینکه وقتی بسم الله میگه طبق عادتش قصد سوره قدر رو میکنه، طبق عادتش قصد سوره قدر میکنه، این که بعد سوره زلزال خوند بسم الله سوره زلزال رو نگفته، میگیم آقا اینم خلف فرضه، فرض اینه که نسیان قبل از بسم الله عارض شده، یعنی وقتی گفت بسم الله بر اساس فراموشیش دیگه قصد سوره قدر نداره، قبل از بسم الله فراموش کرد سوره قدر بخونه طبق عادت و شروع کرد سوره زلزال خونه، یعنی طبق این فراموشیش بسم الله رو دیگه به قصد سوره قدر که عادت داره نگفت، بلکه به قصد این سوره جدیدی که اختیار میکنه گفت. ولذا چه اشکالی داره؟ چرا قید میزنی جناب آقای بروجردی ان کان معتادن لها؟ نه، اگر فراموشید بعد از بسم الله باشه هر چی شما میگید درسته، چون بسم الله به قصد سوره قدر گفته طبق عادت، بعد فراموش کرده اذا زلزلت خونده، اما قبل از بسم الله فراموش کرد عادت خودش سوره قدره، یا نه اصلا فرض کنید بس عادت رو بذارید کنار، قصد داشت رکعت اول سوره ولعصر بخونه، عادت هم ندارم چون قصد داشت امروز میرم رکعت اول سوره ولعصر بخونم، بعد فراموش کرد سوره زلزال خون، هیچ کدوم عادتش نیست، اما قبل از بسم الله فراموش کرد که من قصد داشتم سوره ولعصر بخونم، بسم الله دیگه برای سوره ولعصر نگفت، بسم الله برای اون سورهی که اختیار خواهد کرد گفت، و بعدن هم اونی که اختیار میکنه سوره زلزال بود. چه اشکال داره؟ چه اشکالی داره آقا؟ این بسم اللهشو به قصد همین سوره جدیده گفته، نه به قصد اون سوره که از اول بنا داشت بگه، چون نسیان قبل از بسم الله عارض شده. و لذا این تعلیقه آی بروجردی رو ما قبول نداریم که گفتن فنسیه و قره غیرها کفا انکان معتادن لها. اگر این سوره جدید که اختیار کرده عادتشه، پس بسم الله هم برای همین سوره گفته. اما اگر این سوره جدید عادتش نیست، پس بسم الله برای این سوره نگفته. نه، اگر قبل از بسم الله فراموشی برش عارض شده، چرا بسم الله به قصد این سوره جدید نگفته ولو عادتش نباشه؟ اصلا کی میگه که حتی این قصد اجمالی داره؟ کی میگه بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض؟ کی میگه اصلا این قصد سوره دوم رو نکرده؟ لو کان بانیان من اول الصلات او اول رکعت یقرأ سوره معینه فنسیه، یعنی وقتی بسم الله گفت، نه بسم الله گفت طبق این نسیانش بسم الله گفت، نه طبق اون بنای قبلیش. فنسیه بعدش بسم الله گفت. خب بعد از نسیان بسم الله گفته به قصد این سوره جدید؟ عادتش باشه یا نباشه مهم نیست، بسم الله به قصد سوره جدید گفته. حالا اجازه بفرمایید آقا، من حرفی ندارم. کی میگه این بسم الله به قصد سوره جدید نگفته؟ اگه عادتش نیست ولی که نسیه، ناگهان اختیار کرد بسم الله رو برای سوره زلزال. آقا اگه قصد بکنه سوره زلزال رو موقع بسم الله گفتن ولی عادتش نیست، قبول نداره آقای بروجردی؟ بس در همینه که اون بنا است و اول نماز مهم نیست، مهم اینه که هنگام بسم الله چی تو دلشه. ولو اگر یادش می اومد اول نماز نیت داشت که سوره ولعصر بخونه، میگه میگفت خوب شد بهم گفتید، یادم رفته بود. ولی حالا که فراموش کرده این بسم الله به قصد سوره زلزال گفته، آقا چرا مجدی نباشه؟ مثل اینکه شما قصد داشتید از خونتون که میایید برید حرم، فراموش کردید رفتید مهمونی، صبحونه میدادن یه جای، فراموش کرد، عادتتون هم نبوده، ولی وقتی داری میری طرف مهمونی که قصد داری بری مهمونی دیگه.
شما قبول نداره.
آقا مگه میشه آقای بروجردی قبول نداشته باشه؟ میگم بسم الله گفته به قصد سوره زلزال در مانن و فی. فقط اگه میدونست که از اول نماز بنا داشت بسم الله به قصد سوره ولعصر بگه، بسم الله به قصد سوره بلعص میگفت، ولی فراموش کرد بسم الله به قصد سوره زلزال گفت. بسم الله به قصد سوره زلزال گفته دیگه، چرا مجدی نباشه؟ اگه میگید شک داریم که نکنه بسم الله به قصد سوره که طبق عادت میخوندم سوره ولعص گفتم، نکنه به قصد سوره زلزال نگفتم، میگم خب داخل شده در سوره زلزال، شک میکنه بسم الله به قصد سوره زلزال گفته، اینا قاعده تجاوز جاریه، قاعده تجاوز جاری میشه. پس این تعلیق آقای بروجردی تمام نیست، متن عروه کاملا درسته. لو کان بانیا من اول الصلات ان یقرأ سورة معینه فنسیه و قرأ غیرها، یعنی و بدع به قرائت غیرها از همون بسم الله الرحمن الرحیم، نه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نسیان عارض شد. شما فهم میکنه هرچی تو عروست حتما باید ناواضح باشه؟ خیلی از مسائل تو عروست میگن و آزا واضح هم، ولی ازا خود آی خویی میگه چی میگه؟ صحت ولم تجب اعادت و صورت بلا اشکاله، بلاش صرف این که از اول نماز بنا داشتم سوره نمیدونم ولعصر بخونم، این که دلیل نمیشه که اون بسم الله بعدی بشه برای سوره ولعصر. من قصد کردم موقع بسم الله سوره زلزار را یا تعیناً یا همون قصد اجمالی رو بگیم کافیه، به قصد سوره‌ای که سخت داره ها. توحید و جد باید شروع کنی تا بعد بگن عدول نکن بنا از اول نماز، من اینکه سوره توحید میخونم که این شروع در سوره توحید نیست. و هازا شما ببینید آی خویی میگه و هازا واضح لا سطرت علی، اینقدر این مسئله روشنه که اصلا تعبیر میکنه و هازا واضح لا سطرت علی. بعد شما میگه سامویه چرا بسره کرد، آی بروجردی چرا مسته کرد اونجور. خب آقا چرا اصرار میکنی، خدا خیرت بده. مگه فرض شده این آقا اول نماز بناداش سوره ولعصر بخونه بعد فراموش کرد موقع بسم الله بعد از سوره هم شروع کرد سوره زلزال رو خوندن؟ مگر فرض شده که این بسم الله رو تعیین نکرده برای سوره زلزال؟ اگه تعیین نکنه، اگه تعیین نکنه یه موقعی قصد اجمالیش، اگه تعیین نکنه یه وقت قصد ارتکازیش اینه که این بسم الله میگم برای همون سورهی که بنا داشتم بخونم، این میشه بسم الله برای سورهی که سوره ولعصر که بنا داشته بخونم. اگر نه اونقدر فراموش کرده که اصلا از ذهنش رفته همه چیز، حتی نیت ارتکازی هم نداره، میشه عدم التعیین. میشه عدم التعیین. ما عدم التعیین رو عملا گفتیم نتیجهش میشه تعیین لسورت الذی سیختاروها دیگه، اونم کافی میدونیم. آقای بروجردی فرموده که نه، باید عادتش باشه یه سوره ای رو بخونه اون قصد اجمالیه، یا واقعا بگه من چه سوره ای رو میخوام بخونم موقع بسم الله. بسیار خوب، میگیم از کجا معلوم موقعی که بسم الله گفت به قصد سوره زلزال این قصد، یعنی بسم الله گفت قصد سوره زلزال نکن؟ خب فراموش کرد سوره ولعصر رو بخونه. موقعی که بسم الله میگفت اون موقع بسم الله ازش میپرسیدن، میگفت میخوام سوره زلزال بخونم. مگه مثل بعضی منبری هاست که تا بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه بسم، هنوز آیه رو انتخاب نکردن بعدش انتخاب میکنه؟ همه که اینجوری نیستن. خب وقتی بسم الله الرحمن الرحیم گفت قصد کرد سوره زلزالو، احتمالشو که میدید، او احتمال میدید قاعده تجاوز جاریه، چون وارد سوره زلزال شده دیگه. مسئله 15 هم عرض کنیم دیگه روشن شد. اذا شک فی اثناء سوره انه هل عین البسمله لها او لغیرها و قرأها نسیانا بنا علی انه لم یعین غیرها، وسط سوره نمیدونه بسم الله رو برای این سوره تعیین کرد یا برای سوره دیگر. خب آقا قاعده تجاوز جاش کجاست؟ همینجاست دیگه. قاعده تجاوز میگه حالا که وارد آیه بعدی این سوره شدی، آیه اولش هم که بسم الله این سوره است خوندی، برای این سوره تعیین کردی و خوندی، قاعده تجاوز جاری میشه. این مثلا واضح بود، صحابه برای چی گفت آقا بعد از چندین سال درس خارج انتظار داره گربه هم بر اساس وضوع خفای مسئله به نظر ایشون گربه رو بنویسه؟ این که نمیشه که. خب این تمام این مسائل بود، ولذا ما همینجا بحث رو تموم میکنیم. مسئله 16 انشاءالله برای بعد از تعطیلات تابستان زمان شروع بحث سال جدید بعدا معین خواهد شد، احتمالا 5 شهریور باشه، مگه بدایی در حوزه حاصل بشه که لولا ما عبد الله بشیء افضل من البدا. خب ما ضمناً از برجع بزرگوار حضرت آیت الله شبیری زنجانی تشکر میکنیم. این ایام کرونا این 2 سال ایشون بیت ایشون لطف کردن اینجا رو فراهم کردن، و الا ما میترسیدیم، شما هم میترسیدید بزرگتر از ما و شما میترسیدن جلسات حضوری برگزار بشه. ما تشکر میکنیم و آرزوی طول عمر ایشون رو و سایر مراجع رو داریم که نفس کشیدن اینها برکت برای عموم مؤمنین و بالخصوص برای حوزه های علمیه است. و باید همیشه دعا کنیم که خدا تا حالا این حوزه های علمیه رو حفظ کرده با اون فراز و نشیب های مختلفی که بوده. قبل از هاشیخ، هاشیخ آمد فیضیه، دید حوزه ها مخروبه خالی و ازاد خیلی دوست داشت که یک مرجعی پیدا بشه که آباد کنه فیضیه رو، خودش موفق شد به این کار. ولی بعدش زمان رضا خان اون مشکلاتی که بود میفرمود اگر شما یک هفته یا چقدر بتونید حوزه رو نگه بدارید من بسمه. امیدی نداشتن حوزه بمون، اما حوزه موند و انشاءالله حوزه های علمیه میماند. اما به حسب ظاهر مشکلاتی هست، دعا کنیم مشکلات برطرف بشه. در کل حوزه های علمیه، قم، نجف، آینده این حوزه ها مشکلات عدیده‌ای داره که نگران کننده است و باید از خود حضرت ولی الله اعظم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه بخواهیم دعا کنند و این حوزه های علمیه حفظ بشه با همه نقایص. باز همین حوزه ها پرچم اسلام و تشیع و امام زمان رو برافراشته کردن، ولی هم درس بخونید و بخونیم، هم تقوا رو رعایت کنیم. و یک حوزه‌ای داشته باشیم که متدینین از هر گروهی اون حیث تدینشون وابستشون بکنه به حوزه و بادا حالت پدرانمون رو، حوزه های علمی حالت پدرانشون نسبت به مؤمنین از دست بدن. و دچار مشکلات داخلی بشن، اختلافات، خدای نکرده افراد ناصالح احیانا گاهی ممکنه زمینه رشد پیدا کنند. باید حوزه علمیه مواظب باشن، انشاءالله خدا همه رو تأیید کنه. در پناه امام زمان باشیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.